در صبحانه با خبر امروز. اجیری اعتراضات در آبادان و چندین شهر دیگر همزمان با پیام دیرهنگام رهبر جمهوری اسلامی. معاون اول رئیس جمهوری ایران وجود فساد گسترده بین پیمانکار و مقامات مسئول را تایید کرد. اعتراض تهران به توقیف محموله کشتی ایرانی در آب‌های یونان. همزمان نماینده ویژه آمریکا میگوید احتمال شکست مذاکرات برجام بیش از موفقیت آنهاست. تشدید حملات روسیه به خارکیف و پیشروی در دونباس. اوکراین چشم انتظار موافقت بایدن با ارسال سامانه‌های موشکی دوربرد. و 75th جشنواره فیلم کن در ایستگاه آخر. تکلیف شانس‌های اصلی دریافت نخل طلا اما هنوز روشن نیست. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز شنبه 7 خرداد 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. 5 روز از فرو ریختن برج متروپول در آبادان می‌گذرد. منابع دولتی از جان باختن دست کم 24 تن خبر دادند. گفته می‌شود مسئولان قصد دارند عملیات جستجو برای یافتن افراد زیر آوار را متوقف کنند. از زمان حادثه انتشار اخبار حاکی از فساد ناشی از ارتباطات مالک و پیمانکار پروژه از یک سو و سوء مدیریت و گاه انفعال مسئولان در مدیریت این بحران اعتراضات زیادی را برانگیخته. اعتراضاتی که به سرعت به شهرها و حتی استانهای دیگر هم کشیده شد و روز به روز هم به شدت و حدت شعارها افزوده شد. با شدت گرفتن اعتراضات سرانجام وزیر کشور و معاون اول رئیس جمهوری ایران به محل حادثه رفتند و با جنایت خواندن آنچه اتفاق افتاده وجود چندین ساختمان پرخطر دیگر از ساخته های همین هولدینگ را در شهرهای آبادان و خرمشهر تایید کردند. از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی پس از 4 روز سکوت سرانجام در پیام کوتاه به تسلیت گفتن به خانواده‌های قربانیان بسنده کرد. او البته حتی در این پیام کوتاه ابتدا از دولت و مدیریتش در این حادثه تشکر کرد. همان شیوه مدیریتی که هزاران نفر را در اعتراض به خیابان‌ها آورده. دلیل این رفتار رهبر جمهوری اسلامی در مواردی از این دست چیست؟ گزارش رویا ملکی رو ببینیم بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
اینجا آبادان است، شهری که 4 دهه پس از انقلاب رنگ آبادی ندید. 5 روز از فرو ریختن برج 10 طبقه متروپول می‌گذرد. آمار دقیقی از تعداد قربانیان در دست نیست، اما ده‌ها تن جان خود را از دست دادند.
آقا ساکت.
علی رضا. سلام می‌شوید. هنوز تعداد نامعلومی زیر خاک مدفونند و خانواده آنها نگران پایان دادن به عملیات امداد و نجات.
دو تا برادر شکی در آوردن
یکی از تنه مونده.
بسیاری از خانواده‌ها و مردم از کندی عملیات و احتمال از بین رفتن جسد عزیزانشان در صورت فرو ریختن باقی سازه شکایت دارند.
هیچ کی کمک نمی‌کنه اینجا، فقط ما هم اینجا کمک می‌کنیم.
همه بچه‌ها اومدن.
نه بچه‌ها اومدن،
همه چای بازارن.
مردم آبادان هم خاک برداری کردند، هم عزاداری، هم اعتراض. نه تنها صدها آبادانی به خیابان آمدند و با برگزاری تجمع شبانه شعارهای ضد حکومتی سر دادند که چندین شهر دیگر ایران هم با آنها همراه شدند. با گسترش اعتراضات و بالا گرفتن شعار مرگ بر دیکتاتور، نیروهای ضد شورش به شهر آمدند و اینترنت در آبادان قطع شد.
شهرستان اندیمشک نیروهای کمکی فرمانده که برای مردم آبادان داره میفرسته. خسته نباشی فرمانده. آماده ایم، آماده.
متروپول فرو ریخت، ده ها تن جان خود را از دست دادند، ولی فرمانده کل قوای جمهوری اسلامی علی خامنه ای 4 روز پس از حادثه تسلیت گفت و در ابتدا از دولت و مدیریتش در این حادثه تشکر کرد. تشکر از مسئولانی که مردم آبادان شعار مرگ بر آنها را سر می دهند. مسئولانی که چند روز پس از این فاجعه پا به آبادان گذاشتند. احمد وحیدی وزیر کشور یکی از آنها بود که به آبادان رفت و آوار فرو ریخته متروپول را جنایت خواند. محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی هم مسئول دیگری بود که از فساد گسترده در متروپول گفت.
من یه فساد گسترده بین هم پیمونکار، هم سازنده، هم ناظر، هم دستگاهی که مجوز داشتند و بعضی از جایی که بهشون اعلام شده متاسفانه عمل نکردن و تصدیق مرتکب شدن، اینا باید به جد رسیدگی بشه به شکلی که این کار تکرار نشه.
فساد در پروژه‌ای که زنده و مرده بودن مالکش در حاله ای از ابهام است. روز اول خبر بازداشت او آمد، روز بعد خبر مرگش.
حمیدم برادر بزرگتر حسین اومدم جزای عقبی مرایت کردم، اونم از بینمون رفت.
حسین عبدالباقی که گویا قرار است باقی پروژه‌هایش در آبادان و خوزستان متوقف شود. هلدینگ او به غیر از پروژه برج‌های متروپول، 2 برج مسکونی و 1 برج تجاری تفریحی دیگر هم در آبادان در دست دارد. هنوز آوار برداری به پایان نرسیده. هنوز آمار واقعی از کشته شدگان در دست نیست. اعتراضات ادامه دارد و در همین حال دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان تهدید کرده که انتشار هر گونه اخبار کذب از متروپول جرم است. جرمنگاری از اطلاع رسانی از یک جنایت. تصاویر منتشر شده حکایت از اعتراضات گسترده مردمی دارد. همچنین تصاویری از آتش گرفتن یک فروشگاه آجیل فروشی با نام عبدالباقی منتشر شده که گفته می شود مغازه پدر مالک متروپول است. روز قبل از آن روی کرکره آن نوشته شده بود قاتل فراموش نمی کنیم. آتش به جان آبادان افتاده، شهری که سپر بلای ایران بود، بارها خاک و خون را به چشم دید، از رکس تا متروپول. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب گفتگو میکنیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای علیجانی، آقای خامنه‌ای واکنشی نشون داد نسبت به واقعه مرگبار متروپول آبادان. چه ارزیابی دارید از این پیام؟ ایشون خواستار پیگیری و برخورد شد، در قبال مقصران و از سوی از دولت و مسئولان تشکر کرد.
با سلام، همگونه که فروپاشی متروپول بر سر مردم رو میشه نمادی از حکمرانی جمهوری اسلامی دونست که بر سر مردم آوار شده، پیام آقای خامنه‌ای هم فشرده ای از همین نماد هست. من آقای خامنه‌ای بعد از 3 روز 4 روز پیام داده، من 3-4 تا نکته از پیامشون میگم و جنبندی میکنم. اولا ایشون میگه حادثه تاسف‌بار. اگر چیزی فقط بر اساس مثلا یه اشتباه و قصوری اتفاق افتاده باشه میشه بهش گفت حادثه، ولی اتفاقی که متخلفش 3-4 طبقه 5 طبقه بیشتر ساخته، از بیش از 1 سال پیش هشدار میدن که این ساختمون خواهد ریخت و دیگه اسمشو نمیشه گذاشت حادثه. بعد ایشون بعدش میگه نیاز به سرعت عمل داره. این آقای فرمانده خواب مانده خودش بعد 3-4 روز پیام داده، یعنی خود آقای خامنه‌ای سرعت عمل نداشته تا تظاهر بکنه به تسلیت. تو پیامی که بعد 4 روز داده اون وقت میگه نیاز به سرعت عمل هست. این نمادی از ریاکاری حکومته. بعد تشکر میکنه از فعالیت چند روزه مسئولان دولت، در حالی که آه و ناله و فریاد و نفرین مردم از عدم رسیدگی به این حادثه و کمک رسانی به این حادثه به آسمان بلنده و نیروهای امنیتی بیشتر از نیروهای امدادی هستن دیگه جای تشکر نداره و این باز هم نماد دیگه از طلبکاری این حکومت از مردمه. و بعد میگه پیگرد مقصران حادثه و مجازات عبرت آموز آنان. اگر این نوع حادثه متروپول و امثال امروز رسیدگی بکنیم و فساد پشت صحنه‌ش رو رسیدگی بکنیم، میرسیم به دربار خود آقای خامنه‌ای. یعنی امثال مدیریت این پروژه مثل مدیریت آقای قالیباف تو شهرداری تهران، مثل مدیریت آقای خامنه‌ای بر کل کشور. بنابراین مقصران اصلی در یک سلسله مراتبی به این سیستم اوکراینی میرسن و در پایان تازه ایشون میگه تسلیت به مردم. یعنی تسلیت هم زورش میاد اول پیام بگی و آخر پیام یه تسلیتی هم بعد 4 روز به مردم آبادان میگه.
و آقای علی جان، اعتراضات در استان خوزستان در این چند روز ادامه دار بوده، در مقابل حاکمیت هم محدودیت های ایجاد کرده، شما هم به حضور گسترده نیروهای امنیتی اشاره کردیم. این متناوب و متعدد شدن اعتراضات در نقاط مختلف ایران به دلایل گوناگون چه شمایلی رو ترسیم میکنه از وضعیت حال و آینده ایران؟
این سوال خب یک سوال راهبردی است، شاید ساعت ها باید روش بحث کنم. من چند نکته رو خیلی سریع بگم. یکی اینکه اینا جزء تقریبا بدیهیاتی که اکثریت جامعه ایران خشمگین، ناراضی و بسیار عصبانی از حکومت. این یه نکته که این نکته بدیهی است. دوم، اکثریت جامعه ایران از اینکه این حکومت اصلاح بشه از درون ناامیدن. نکته سوم این هست که ما شاهد یک ارتقای کیفی بودیم که مردم از صندوق رأی و اینکه دستشون به سمت صندوق بره پاشون به خیابون باز شده و کف خیابون در اشکال مختلف، حالا مطالبه محور، شورشی و امثاله. نکته دیگه این هست که حکومت هم چنان قدرت سرکوب داره، اما قدرت راه حل و قدرت حل مشکلات رو نداره. حالا نمیشه الان تو این مدت کوتاه بحث کرد که سیاست خارجیش، اقتصادیش، سیاسیش همش در بن‌بسته. اینا جز مقدماتیست و بدیهیاتیست که ما بایستی مفروض بگیریم. اما از طرف دیگه ما با یه وضعیت پیچیده‌ای هم مواجهیم. یعنی ما نیازمند این هستیم که این گره باز بشه، مردم معترض و پا به خیابان باز شده و حکومتی که سرکوبگر هست و راه حل هم نداره. البته این جنبش ها مثل جنبش معلمان تا حالا دستاوردهای صنفی داشته. من فکر میکنم دو تا نکته نیاز داریم خیلی سریع بگم. افزایش کمیت و گستره اعتراضات، یعنی ارتقای کمی. معلمان بیشتری باید بیان، کارگران بیشتری بیان و مردم بیشتری بیان کف خیابون. و دوم، ارتقای کیفی اعتراضات به اعتصابات. همون گونه که باور نمیشود یه روز مردم از پای صندوق رای به خیابون بیان، شاید الان باور نکنن ادهی که اعتراضات به اعتصاب منجر خواهد شد، ولی من امیدوارم و این رو بله. زیاد دور نمیبینم که اعتراضات به اعتصاباتی تبدیل بشه که در این زور آزمایی بر حکومت غلبه بکنه.
ممنونم از شما رضا علی جانی از اینکه با ما همراه بودید. تهران خواستار آزادی کشتی شده که در آبهای یونان توقیف شده است. رسانه‌های یونانی این کشتی را یک نفتکش حامل نفت خام ایران و ناقض تحریم‌های آمریکا توصیف کردند. این حادثه در بحبوحه تشدید تنش‌ها بین ایالات متحده و ایران بر سر احیای برجام رخ می‌دهد. وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه بار دیگر از رئیس جمهوری آمریکا خواست تا با لغو تحریم‌های اقتصادی علیه تهران از کارزار موسوم به فشار حداکثری دولت پیشین ایالات متحده دست بردارد. این در حالی است که برخی از قانونگذاران در آمریکا خواستار قطع کامل مذاکره ها و اتخاذ تدابیری سختگیرانه تر علیه برنامه های هسته‌ای ایران شدند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
اعتراض تهران به واشنگتن بر سر توقیف کشتی حامل نفت خام ایران. رسانه‌های یونانی می‌گویند که ایران با نقض تحریم‌های آمریکا در حال انتقال نفت خود در آب‌های این کشور بوده و با مداخله قضایی مقام‌های آمریکایی محموله آن در حال انتقال به کشتی دیگری است. اما مقام‌های ایرانی توقیف این شناور را نقض قوانین بین‌المللی دریایی و کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌خوانند.
نیت آمریکا و خواست آمریکا.
ایران روز چهارشنبه کاردار یونان را احضار کرد و دو روز بعد کاردار سوئیس، کشور حافظ منافع ایالات متحده در تهران. این حادثه در میانه تنش‌های بین تهران و واشنگتن رخ می‌دهد. از زمان خروج آمریکا از برجام توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، ایران نه تنها همچنان تحت تحریم‌های آمریکاست، بلکه این تحریم‌ها در مواردی هم افزایش یافته. روز چهارشنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های را علیه شبکه‌ای تحت حمایت سپاه پاسداران و مقام‌های روسیه اعمال می‌کند که به گفته این وزارتخانه صدها میلیون دلار نفت را با نقض تحریم‌های آمریکا جابجا کرده. مذاکره های احیای برجام به دنبال اختلاف های جدی تهران و واشنگتن متوقف شده. با وجود آنکه رسانه ها و کارشناسان درخواست ایران برای خروج سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی خارجی آمریکا را اختلاف اصلی بین این دو کشور توصیف می کنند، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در مجمع جهانی اقتصاد در داووس این موضوع را رد کرد.
میگیم آی بایدن حسنیت دارید؟ اوکی. ما آماده ایم. تضمین اقتصادی، برطرف کردن عوامل فشار حداکثری ترامپ، این دوتا رو شما اگر حل بکنید، اینها موضوعات اصلی است که ما باید برش تمرکز بکنیم.
اظهارات حسین امیر عبداللهیان یک روز پس از آن مطرح شد که رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت که شانس موفقیت در مذاکره های احیای برجام کمتر از احتمال شکست آن است. سخنانی که واکنش چین را به دنبال داشت. وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز پنجشنبه از ایالات متحده خواست تا تصمیم سیاسی خود را بر سر موضوع هسته‌ای ایران هر چه زودتر بگیرد.
گفتگوهای کنونی بر سر برنامه هسته‌ای ایران وارد مرحله نهایی شده و همه طرف‌ها باید تلاش خود را برای حل فصل مسائل باقی مانده افزایش دهند تا از تضعیف دستاوردهای قبلی جلوگیری شود. آمریکا به عنوان مقصر بحران هسته‌ای کنونی ایران باید هر چه سریع‌تر تصمیم سیاسی بگیرد، به نگرانی‌های منطقه ایران پاسخ مثبت داده و به نتیجه مطلوب مذاکره‌ها کمک کند.
با این وجود رابرت مالی روز چهارشنبه به قانونگذاران کمیته روابط خارجی سنا گفته بود که پیشرفت هسته‌ای ایران فرصت زیادی برای احیای برجام باقی نگذاشته. حالا برخی از دموکرات‌های این کمیته هم به جمهوری خواهان پیوسته و گفتند که زمان قطع مذاکره‌های هسته‌ای و حرکت به سوی روش‌های سختگیرانه‌تری فرا رسیده تا جلوی برداشتن آخرین گام‌های فنی توسط ایران برای ساخت بمب هسته‌ای گرفته شود. موضعی که در کنار ابراز نگرانی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شرایط این مذاکره ها را پیچیده تر کرده. رافائل گروسی روز چهارشنبه تکرار کرد در جاهایی که نباید اورانیوم وجود داشته باشد آثاری از اورانیوم پیدا کردند که هنوز تهران توضیحی در این باره نداده.
ما با ایران بر روی تعدادی از مسائلی که روشن نشده بود کار کردیم. در مکانهایی که نباید اورانیوم وجود داشته باشد آثاری از اورانیوم پیدا کردیم. بنابراین به بیان بسیار ساده سعی کردیم از همتایان ایرانی خود بپرسیم که سرمنشأ این آثار اورانیوم کجاست، اینجا چه خبر بوده. فکر میکنم در این مرحله بعد از نتیجه گیری نهایی خودداری کنم، چون هنوز این روند تکمیل نشده. اما بگذارید بگویم که در حال حاضر در مقطع بسیار دشواری قرار داریم و امیدوارم تا وقتی که زمان انتشار گزارش من فرا برسد دست کم یک پاسخ معتبر به این موضوع دریافت کرده باشیم.
بنابر گزارش‌ها دیپلماسی اروپایی در چند روز گذشته رهبران ایران را متقاعد کرده که خواستش برای خروج نام سپاه از فهرست تحریمی آمریکا را کنار بگذارند، موضوعی که در صورت درستی میتواند از فشار محافظه‌کاران آمریکا و اسرائیل بر دولت جو بایدن بکاهد. برخی کارشناسان بر این باورند که توقیف نفت ایران و اعمال تحریم‌های تازه آمریکا بر سپاه پاسداران و اصرار ایران برای گرفتن تضمین از این کشور در رابطه با پایبندی به مفاد برجام میتواند آغازگر موج تازه‌ای از تنش‌های بین تهران و واشنگتن باشد که به کلی به شکست مذاکره‌های برجام بیانجامد. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
وبسایت خبری واشنگتن فری بیکن با اتکا به یک سند داخلی وزارت خارجه آمریکا گزارش داده که در سال 2018 هیئتی از مقام‌های ارشد سابق دولت آمریکا در زمان باراک اوباما از جمله جان کری با هدف آنچه تضعیف سیاست‌های سخیرانه دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی توصیف شده با محمد جواد ظریف محرمانه دیدار کردند. گفتگو می‌کنیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل و پژوهشگر دانشگاه لاهه. آقای گلریز، این گزارش نشون میده که از همون زمان دولت آقای ترامپ دموکرات‌ها یا حداقل بخشی از اونها به دنبال احیای توافق هسته‌ای بودن. پس از روی کار آمدن یک دولت دموکرات به نظرتون چه اتفاقی در دو طرف ماجرا افتاد که این مذاکرات به نوعی به بنبست خورد؟
درود بر شما آقای طاهباز و بینندگان عزیز. ببینید دو بخش داره صحبتتون. یکی این که این کاری که دموکرات ها کردن واقعا یک نوع بی اخلاقیه که در زمان دولت آقای ترامپ وارد این نوع گفتگوها شدن. شاید آقای طاهباز دلیل این که جمهوری اسلامی در اون زمان دولت آقای روحانی و رئیس ارشد این دولت برای دیپلماسی یعنی آقای ظریف یک سالی تعلل کردن بعد از بیرون اومدن آقای ترامپ از برجام برای اینی که در برجام بمونن، به خاطر همین امید بود که از طرف دموکرات ها شاید فرجی حاصل بشه که نشد. و الان که بخش دوم صحبت شما که چرا به نتیجه نرسیدن، با اینکه طبق گفته‌ها و شنیده‌ها به نظر میرسه که آقای عراقچی در اواخر دولت روحانی سر حتی خروج سپاه از لیست تروریستی هم به توافقاتی رسیده بودن طبق گفته‌ها و شنیده‌ها، چرا الان به این نتیجه نرسیده؟ برمیگرده به دو موضوع. یکی مسئله حمله پوتین به اوکراین که معادلات رو کاملا عوض کرده و بلند پروازی های جمهوری اسلامی برای اون چیزی که میدونید یکی از محورهای اصلی سپایه استراتژیک جمهوری اسلامی یعنی مقابله با غرب و آمریکا و این توهم که حالا دیگه چین و روسیه با هم میتونن در مقابله با دنیای یک قطبی بایستن، این رو نزدیکتر میبینن.
بله.
و از طرف دیگه هم به این علت هستش که آقای بایدن امتیازهای خودش رو از دست داده. نمونش هم همین گرفتن دو کشتی در همین یک روز اخیر هست در آبها برای نوعی از مقابله با میدونید مسئله تحریم ها. یعنی از دست دادن امتیازهایی رو که برای بازدارندگی آمریکا داشت در دولت بایدن برای فروش نفت ایران باعث شده که جمهوری اسلامی نیازی دیگه مثل قبل به توافق هسته‌ای برجام نبینه.
در همین رابطه آیا اقدامات اقتصادی دولت جمهوری اسلامی که گویا به دنبال چیدن یک برنامه برای اداره کشور بدون احیای برجام هست و از سوی دیگه سخنان و تصمیم گیری های دولت آمریکا از جمله در مورد سپاه پاسداران نشون دهنده این هست که دو طرف در عمل تمایلی ندارن برای احیای برجام؟
من جمهوری اسلامی رو خیلی خوب درک میکنم، چون میدونید به اندازه حداقل برای پیشرفت های خودش نفت رو میفروشه. حالا درسته که کمتر شده به خاطر ورود روسیه به بازار ایران در چین، ولی به هر حال این اتفاق داره میفته. ولی از طرف دولت آقای بایدن واقعا یک معماست. آقای بایدن برای 17 ماه و به این نتیجه رسیدن که در اون مقطع زمانی از سپاه رو از لیست تروریستی خارج بکنه، در حال حاضر چرا این کار نمیکنه نشون دهنده شاید بی تصمیمی و در واشنگتن باشه. مقابله وزارت امور خارجه از یک طرف، آقای مالی، آقای بلینکن، میدونید آقای سالیوان در بخش کاخ سفید از طرف دیگه و معادلات دموکرات ها برای انتخابات آینده. ولی برای من یک معماست، چون ایران در حال حاضر در بخش اولویت های حتی دهم شاید مردم امریکا هم نباشه برای انتخابات آینده، و به نظر میرسه که با نوعی بی تصمیمی مواجهه آمریکا آقای بایدن در این خصوص، و شاید ترس از اینه که فردا حتی اون کمترین محبوبیت خودش رو هم از دست بده.
بله، ممنونم از شما دامون گلریز از اینکه با ما همراه بودید. در کش و قوس پرونده هسته ایران، روزنامه وال استریت جورنال آمریکا گفته حدود 2 دهه پیش مقام‌های جمهوری اسلامی به اسناد محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست پیدا کرده بودند. بر اساس این گزارش، ایران با استفاده از این اسناد محرمانه توانسته راه‌هایی برای مخفی کردن بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود پیدا کند. اطلاعات روزنامه وال استریت جورنال بر اساس انتشار بخشی از مدارکی است که موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، حدود 4 سال پیش از ترقوزآباد در جنوب تهران خارج کرده است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این تصاویر با اینکه عجیبن، اما برای ایرانی‌ها تکراری هستند. نیسان آبی بخشی از فرهنگ خیابانی ایران است که شاید کمتر توجه کسی را جلب کند. اما حدود 4 سال پیش 2 نیسان آبی حدود 8 تن مدارک بسیار محرمانه برنامه هسته‌ای ایران را که در انباری ناشناس در ترقوزآباد جنوب تهران پنهان شده بودند از ایران خارج کردند. تحویل گیرنده بار سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد. The general aim is to announce
the closure of Project Amad. 29 فروردین 1397 بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین اسرائیل در مقابل دوربین‌های خبری از این مدارک پرده برداشت. اطلاعات زیادی منتشر شد، از جمله نام محسن فخریزاده از اعضای سپاه پاسداران و طبق این مدارک فرمانده پروژه آماد که اسرائیلی‌ها ادعا می‌کنند برنامه پنهانی ساخت سلاح هسته‌ای در ایران است. دکتر فخریزاده آقای فخریزاده در 7 آذر ماه 1399 از داخل یک نیسان آبی دیگر هدف حمله قرار گرفت و کشته شد. حالا اما روزنامه وال استریت جورنال میگوید اطلاعات جدیدی از بار همان 2 نیسان آبی منتشر شده که نشان میدهد 2 دهه پیش، یعنی اواخر دهه 70 خورشیدی، ایران به اطلاعات محرمانه آژانس انرژی اتمی دست پیدا کرده و از آن برای فریب بازرسان این آژانس استفاده کرده بوده. The clerical regime is taking advantage. در همان سالها شورای ملی مقاومت ایران، مجاهدین خلق، مدارکی از فعالیت‌های پنهانی هسته‌ای ایران منتشر کردند. فشار جهانی به خصوص آمریکا بر ایران شروع شد و ایران هم پاسخ داد.
من توصیه می‌کنم که ما از مجرای حسن نیت وارد بشیم و از راه‌های قانونی سوالاتمون را و ابهاماتمون را حل کنیم. و ایران هم کشوری نیست که با تهدید و یا با اینجور مسائل بتونه از مواضع و از برنامه خودش صرف نظر کنه.
از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته شد به مسائل رسیدگی کند و بازرسان این آژانس به ایران بروند.
باید بگویم که دولت ایران موافقت کرده، از این پس هر گونه اطلاعات مربوط به تأسیسات هسته‌ای که ساخته را به آژانس ارائه دهد. از همان روزی که تصمیم به ساختن گرفته شده، چیزی که اطلاعات اولیه طراحی می‌نامیم. این نشانه میزانی از شفافیت است و ما از آن استقبال می‌کنیم.
اما ظاهراً این شفافیت هرگز اتفاق نمی‌افتد، چرا که گزارش وال استریت جورنال می‌گوید مدارک محرمانه‌ای که ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دست آورده بود به مقام‌های جمهوری اسلامی کمک کرد که پاسخ‌های آماده‌ای برای بازرسان آژانس داشته باشند. آنها می‌دانستند آژانس از چه فعالیت‌هایی خبر دارد و چه چیزهایی را نمی‌داند، بنابراین بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای را پنهان نگاه داشتند. باره همان نیسان‌های آبی فاش ساخت که ایران هرگز 3 سایت هسته‌ای را به آژانس معرفی نکرده. این محل‌ها بعد از 2 دهه حالا موضوع بحث ایران و آژانس است. یکی از آنها سایت هسته‌ای آباده است که در گزارش وال استریت جورنال محل آزمایش سلاح هسته‌ای عنوان شده در قالب پروژه‌ای به نام مریوان. رافائل گروسی، دبیر کل آژانس انرژی اتمی، در حال گفتگو با مقام‌های ایرانی برای بازرسی از این محل هاست. اما انتشار مدارک دستیابی ایران به اسناد محرمانه آژانس می تواند این روند را با چالش روبرو کند. سوالی که روزنامه جلوزرم پست اسرائیل مطرح کرده هم قابل توجه است. اینکه چرا این مدارک که بار همان 2 نیسان آبی بودند بعد از 5 سال منتشر می شوند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در حالی که شماری از کشورهای عربی و اسلامی طی سال گذشته اقدام به امضای توافق صلح با اسرائیل کردند، پارلمان عراق در مصوبه‌ای هر گونه تلاش برای برقراری روابط با اسرائیل را ممنوع کرد. مصوبه‌ای که مورد استقبال گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت، گرچه پیشنهاد این قانون از سوی رقیبشان یعنی جریان صدر مطرح شده بود. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
سادة النواب اطلب من المجلس التصويت على القانون بالمجلس.
پارلمان عراق جمعه با اجماع آرا هر گونه تلاش برای برقراری روابط و سازش با اسرائیل را ممنوع کرد.
عدد المصوتين 275 التصويت على القانون بالمجمل تمت الموافقه باجماع الحاضرين.
عراق از زمان تاسیس اسرائیل در سال 1948 میلادی هیچگاه آن را به عنوان کشور به رسمیت نشناخت. عراقی‌ها هم چه به عنوان شخصیت حقیقی و چه حقوقی اجازه سفر به اسرائیل را ندارند. اما قانون جدید فراتر از آن می‌رود و هر گونه تلاش برای برقراری روابط با اسرائیل را جرم می‌شمارد. پیشنهاد قانون جدید را مقتدی صدر از رهبران مذهبی شیعه عراق ارائه داد، شخصیتی که مخالف روابط گسترده با آمریکاست و در این دور از پارلمان پیروانش موفق شدند بزرگترین فراکسیون را از آن خود کنند.
این قانون خیلی مهمه. امروز اون رو عراقی ها با دیدگاه صدر تصویب کردند. خدا رو شکر ما از عواملی بودیم که باعث تصویب این قانون شد، قانونی که تعامل با اسرائیل رو منع میکنه و اون رو جرم میدونه. این قانون در عرصه منطقه‌ای و جهانی خیلی مهمه، چون ضربه‌ای بزرگ به رژیم صهیونیستیه.
حسن سالم نماینده پارلمان عراق از گروه شبه نظامی اصائب احلق، از گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران، هم تصویب قانون جدید را به تعبیر خود پیروزی برای عراقی‌ها، فلسطینی‌ها و حزب الله لبنان توصیف کرد. نمایندگانی از گروه صدر گفتند که برای کشیدن خط بطلان بر اتهامات گروه‌های تحت حمایت ایران پیشنهاد تصویب این قانون را مطرح کردند. گروه‌های مورد اشاره و تحت حمایت ایران جناح صدر را به برقراری روابط با سنی‌ها و کردهای متهم می‌کنند که به گفته آنها با اسرائیل ارتباط دارند. طی سال گذشته شماری از کشورهای عربی و اسلامی اقدام به برقراری روابط با اسرائیل کردند، اقدامی که خشم جمهوری اسلامی و گروه‌های وابسته‌اش را برانگیخت.
این کاری که اماراتی‌ها کردند این یه لکه ننگی است. البته این از بین خواهد رفت، یعنی دیری نخواهد پایید ان شاء الله این حالت، لکن این لکه ننگ بر پیشانی کسانی که این اقدام رو امروز انجام دادن خواهد موند. اینا خیانت کردن، کار بسیار بدی کردن، پای صهیونیست‌ها رو تو منطقه باز کردن.
امارات متحده عربی که در رأس این کشورها قرار دارد گفته است یکی از اهداف این گام پایان دادن به مناقشه فلسطینی اسرائیلی و جلوگیری از انضمام سرزمین‌های بیشتری از فلسطین به اسرائیل است.
Let us try and develop this organic relationship that is developing with Israel in many many areas.
اجازه بدین به مسائل یکی یکی بپردازیم. اجازه بدین رابطه با اسرائیل تو زمینه‌های مختلف توسعه پیدا کنه. اجازه بدین تلاش کنیم تا به دستاورد ملموسی برسیم. همونطور که میدونین راه حل برپایی دو کشور در مناقشه فلسطینی اسرائیلی در معرض تهدید قرار داره. تهدید بزرگ هم اقدام در انضمام سرزمین‌های فلسطینی به اسرائیل. ماجرا از همینجا آغاز شد. توافق بر این شد که اسرائیل منظم کردن سرزمین‌های فلسطینی رو متوقف کنه و در پی اون ما روابط طبیعی با اسرائیل رو تو عرصه‌های مختلف آغاز کنیم. تو تکنولوژی، سرمایه‌گذاری، خدمات بهداشتی، کشاورزی و غیره، تا در نهایت به روابط دیپلماتیک منتهی بشه.
پس از مصوبه پارلمان عراق در جرم دانستن هر گونه تلاش برای برقراری روابط با اسرائیل، هواداران مقتدی صدر این تحول را در خیابان‌ها جشن گرفتند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
بیش از 3 ماه از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین می‌گذرد. جدایی طلبان طرفدار مسکو در جمهوری خودخوانده دونتسک ادعا می‌کنند که کنترل کامل شهر راهبردی لیمان در شرق اوکراین را در دست گرفتند. مقام‌های اوکراین هم می‌گویند بمباران ارتش روسیه در خارکیف تا کنون عده زیادی کشته بر جای گذاشته. همزمان شبکه خبری CNN به نقل از مقام‌های آمریکایی گفته دولت جو بایدن در آستانه تایید ارسال سامانه‌های موشکی پرتاب چندگانه به اوکراین است. فناوری نظامی پیشرفته‌ای که کیف مدت هاست برای مقابله با روسیه به دنبالش بوده. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
اینجا خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین در شمال شرق این کشور و این پیامد حملات اخیر روسیه. تصاویری که سرویس اوکراینی رادیو اروپای آزاد تهیه کرده. روسیه حملاتش به این شهر را از 2 روز پیش از سر گرفته. این سرباز ارتش اوکراین میگوید نیروهای روسیه به شدت شهر را زیر آتش خود گرفتند. عده زیادی کشته و زخمی شدند. از جمله چند کودک. جنازه های کنار خیابان و شوکه بازماندگان. و این گلایه رئیس جمهوری این کشور از تعلل غرب در اعمال بسته های تحریمی علیه روسیه.
به وضعیت ما نگاه کنید. اتحادیه اروپا چند هفته دیگه میخواد صرف توافق بر سر بسته تحریمی ششم بکنه. این در حالیه که روسیه روزانه 1 میلیارد یورو از اروپا بابت منابع انرژیش میگیره.
ولادیمیر زلنسکی میگوید باید برای خاتمه جنگ به روسیه فشار آورد. وزیر خارجه اوکراین هم میگوید شرایط نظامی در شرق اوکراین به مراتب بدتر از آن چیزی است که بیان میشود. دمیترو کولبا گفته کشورش نیازمند جنگ افزار سنگین برای مقابله مؤثر با حملات ارتش روسیه است. در همین حال شبکه خبری CNN از قول برخی از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که دولت جو بایدن در آستانه تأیید ارسال سامانه‌های موشکی پرتاب چندگانه به اوکراین است. سامانه‌های راکت انداز هیمارس که قادرند راکت‌ها را تا مسافت 300 کیلومتری پرتاب کنند. همزمان با تلاش آمریکا و متحدانش برای ارسال جنگ افزار پیشرفته تر به اوکراین، وزیر خارجه روسیه به غرب در مورد تامین سلاح و تجهیز نظامی اوکراین هشدار داده.
میبینید که چطور آمریکا و متحدانش تلاش هاشون برای محدود کردن کشور ما رو 2 برابر، 3 برابر و حتی 4 برابر کردن. با استفاده از ابزارهای مختلف از تحریم‌های یک جانبه گرفته تا تبلیغات دروغین در فضای رسانه‌های بین‌المللی. در بیشتر کشورهای غربی روسیه هراسی امری اجتناب ناپذیر شده.
اینجا کارخانه فولاد آزوستال در ماریوپول که هفته‌ها صحنه نبرد آخرین هسته مقاومت ارتش اوکراین با نیروهای روسیه بود. میزان ویرانی وصف ناپذیر است. روسیه هفته پیش ادعا کرد که ماریوپول را به طور کامل در اختیار گرفته. گزارش‌ها می‌گویند روسیه به محض تصرف شهرها برنامه‌های تبلیغاتی خود را به اجرا در می‌آورد. از جمله پخش اخبار به زبان روسی از تلویزیون‌های سیار، آماده سازی مدارس برای تدریس طبق برنامه مدارس روسیه و همینطور استفاده از روبل، واحد پول این کشور و اعطای پاسپورت روسیه به شهروندان اوکراین. روسیه در آغاز تهاجمش به اوکراین ادعا می کرد که می خواهد این کشور را از نازی‌ها پاک کند. بهانه‌ای برای حمله به اوکراین که آن را عملیات ویژه نامید. هدفی که حالا اما بیشتر به گسترش نفوذ و فرهنگ روسیه در مناطق اشغالی در اوکراین متمرکز شده. بیش از 90 روز از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین گذشته و حالا رئیس جمهوری این کشور در مورد احتمال قحطی گسترده مواد غذایی در جهان به خاطر ادامه جنگ در کشورش هشدار می‌دهد. ولادیمیر زلنسکی روسیه را متهم کرده که از بحران کمبود مواد غذایی در جهان به عنوان حربه‌ای در مذاکرات با غرب بهره می‌برد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خبرگزاری دولتی سوریه دیروز از حمله توپخانه ارتش ترکیه به منطقه کردنشین در شمال شرق سوریه خبر داد. هفته پیش رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه وعده داده بود که به زودی یک عملیات نظامی را در شمال سوریه آغاز خواهد کرد. آنکارا تاکنون چندین عملیات نظامی را علیه نیروهای کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق انجام داده که با اعتراض شماری از کشورهای غربی مواجه شده است. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
آماده شدن نیروهای موسوم به یگانهای مدافع خلق سوریه برای حمله احتمالی ترکیه. خبرگزاری سانا وابسته به دولت سوریه دیروز از حمله توپخانه ارتش ترکیه به بخش‌هایی از استان حسکه در شمال شرق این کشور خبر داد. ترکیه در سالهای اخیر به دنبال ایجاد منطقه حائل عمد در عمق 30 کیلومتری خاک سوریه در طول مرزهای جنوبیش بوده. سیاستی که هفته گذشته بار دیگر در سخنرانی رئیس جمهوری ترکیه بازتاب پیدا کرد.
Bu arada güney sınırlarımız boyunca
ما در حال آماده شدن برای برداشتن قدم‌های بعدی در رابطه با منطقه امن در عمق 30 کیلومتری هستیم. عملیات‌های نظامی به محض تکمیل آمادگی نیروهای امنیتی، ارتش و اطلاعات آغاز خواهد شد.
آنکارا بزرگترین گروه نظامی کرد در شمال سوریه یعنی یگانهای مدافع خلق را وابسته به حزب کارگران کردستان پکاکا می داند و حضور این نیروها در نزدیکی مرزهایش را تهدید تلقی می کند. در سالهای گذشته ترکیه در چندین عملیات نظامی نیروهای کرد را از بخشی از مناطق شمال سوریه به عقب راند. نیروهای یگانهای مدافع خلق اما تحت حمایت آمریکا هستند و ترکیه در ماه‌های اخیر در مواجهه با این نیروها محتاط بوده. وزارت خارجه آمریکا در واکنش گفته که تصمیم ترکیه به بی‌ثباتی در منطقه دامن خواهد زد و نیروهای آمریکایی حاضر در شمال سوریه را در موقعیت آسیب‌پذیری قرار خواهد داد. ولی به نظر می‌رسد تحولات سیاسی پس از جنگ اوکراین شرایط را برای اقدام نظامی آنکارا مهیا کرده.
به نظر می‌رسد که این ارتباط مستقیم داره با جنگ روسیه در اوکراین و بحث پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو که با مخالفت ترکیه روبرو شده. ما می‌دونیم که یک کشوری بخواد حالا عضو ناتو بشه، حالا مشخصا سوئد و فنلاند، اگر اینا بخواد عضویتشون در واقع تایید بشه، باید به تایید هر 30 کشور عضو ناتو برسه و ترکیه هم یک عضو قدیمی ناتو هستش، بنابراین باید تایید ناتو ترکیه رو هم بگیرن. برداشت من این هستش که احتمالاً ترکیه در تلاش هستش که چراغ سبز آمریکا رو برای انجام یک عملیات نظامی جدید در سوریه در شرق فرات بگیره و در ازای اون موافقت بکنه و چراغ سبز نشون بده برای عضویت سوئد و فنلاند به ناتو.
دولت آقای اردوغان از سوئد و فنلاند خواسته تا در ازای آری گفتن آنکارا به عضویت این دو کشور در ناتو تحریم تسلیحاتی ترکیه را بردارند و حمایت از یگانهای مدافع خلق سوریه را متوقف کنند. همزمان با این موضوع ترکیه سال آینده شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و رجب طیب اردوغان با چالش‌های زیادی برای پیروزی در این انتخابات مواجه است.
وضعیت اقتصادی در ترکیه در سایه افت ارزش لیر یک مسئله هستش که خب جنگ در سوریه میتونه در واقع افکار عمومی رو در واقع تحت تاثیر قرار بده نسبت به اون بحث مشکلات اقتصادی. خود نگاه منفی که در ترکیه وجود داره نسبت به مسئله آوارگان و مهاجران سوری که حدود 3.5 میلیون نفر هستن در ترکیه هستن، اون هم در واقع یک فضای رو به وجود آورده که شاید دولت فکر میکنه که باید یک اقدامی رو در سوریه انجام بده. و بحث کشته شدن تعدادی از سربازان ترکیه هستش در عمل عملیات موسوم به قفل پنجه در ترکیه در شمال عراق که و هر حال باعث شده که اون احساسات ناسیونالیستی در ترکیه مجددا غلیان پیدا بکنه.
در روزهای گذشته گزارش‌هایی از خروج نیروهای روسیه از مناطق شمال سوریه منتشر شده، موضوعی که می‌تواند زمین ناهموار نبرد در شمال سوریه را برای ترکیه تا حدی هموارتر کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب امشب جوایز 75مین دوره جشنواره کن اهدا خواهد شد. دو فیلم ایرانی در بخش مسابقه حضور دارند و اصغر فرهادی هم یکی از داوران بخش مسابقه است. روایت محمد عبدی رو ببینید از جشنواره امسال.
هیاهوی رو به پایان جشنواره کن و فیلم هایی که منتقدان را متفق القول نکردند، تا آنجا که حد زدن برنده نخل طلای امسال بسیار مشکل به نظر می رسد. اما هرچه فیلم ها در مجموع چندان امیدوار کننده نبودند، فضا و شر و شور جشنواره پس از 2 سال کرونایی اهالی سینما را به وجد آورد.
زود کار پیدا میکنم، خودم از بیکاری خوشم نمیاد.
با کار کردن هیچ چی درست نمیشه، باید یه کاری کرد.
برادران لیلا سومین ساخته سعید روستایی در بخش مسابقه به نمایش درآمد. فیلمی درباره طبقات فرودست در ایران که 2 ساعت و 45 دقیقه به طول می انجامد.
دور خودت از این فلاکت درشون میاد.
It's a long movie, it's a big movie and it's a lot of movie. Tracks a family.
یه فیلم طولانیه، یه فیلم بزرگه و خیلی چیزا توش هست. یه خانواده رو دنبال میکنه. راستش من نتونستم دنبال کنم که چند تا برادرند و کی به کیه، اما یک شرایط پرتنش رو در یک خانواده ترسیم میکنه که به دنبال مسئله اخلاقیه. این که انجام دادن کار درست لزوما انجام دادن کار هوشمندانه نیست و برعکس، انجام کار هوشمندانه لزوما درست نیست. جهان فیلم در دنیایی تعریف میشه که اشخاص یا به طور کامل برندن یا به طور کامل بازنده. صحنه‌ای هست که ترامپ در تلویزیون آشکارا درباره تأثیر آمریکا بر ایران حرف میزنه، اما ایدئولوژی اون میگه که یا بازنده یا برنده، و این فیلمیه درباره خانواده‌ای که همیشه بازنده.
There's a winner and there's a loser. There's a person making the swindle and there's a person being the mark. And this is a film about a family that have always been on the losing end of that side.
خانم جون فکر می‌کنی کجایی الان؟
اگر فقط دنبال زنای خراب
صفتای. عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی با بازسازی درخشان مشهد در اردن موفق می شود فیلمی جسورانه و جمع و جور از داستان سعید حنایی قاتل زنجیره‌ای معروف رای کند که در آن مسئله مذهب و زنان عمده می شود. دلال ساخته هیراکازو کوریدا از کره جنوبی که در آخرین روزهای جشنواره به نمایش درآمد، از چشمگیرترین فیلم‌های امسال بود. فیلمی درباره مفهوم محبت و خانواده در جمعی از آدم‌های خلافکار و فرودست جامعه که گرد هم می‌آیند و درام جذابی را خلق می‌کنند. محمد عبدی، کن.
خب 75مین جشنواره فیلم کن امشب به پایان میرسه و مراسم اختتامیش برگزار میشه. همراه هستیم با همکارم بابک غفوری آذر در جشنواره کن در این شهر ساحلی فرانسه. بابک، با 2 فیلم ایرانی جشنواره شروع کنیم و میزان بخت اونها در مراسم اختتامیه. عنکبوت مقدس، برادران لیلا چقدر شانس دارن و پیش بینی منتقدان چیه؟
خب هر دو این فیلم ها در 2 تناوب مختلف به نمایش در آمدن. یکی در نیمه اول جشنواره کن، فیلم عنکبوت مقدس، و دیگری هم برادران لیلا همین چند روز اخیر به نمایش در آمد با حضور عوامل سعید روستایی و تعدادی از بازیگران ترانه علی دوستی، نوید محمدزاده، پیمان معادی، سعید پورصمیمی، و هر دوشون هم به نسبت با واکنش های تقریبا یکسانی با اصلی منتقدان روبرو شدند. تا حدودی وضعیت برای تیم برادران لیلا بهتر بود و چند منتقدی در اون جدول نظرخواهی تعداد ستاره‌های بیشتری دادن به فیلم برادران لیلا. اگر بخوایم مبنا رو قضاوت به این واکنش ها بگیریم که اصلی منتقدان ایراد میشه، شاید بتونیم بگیم فیلم برادران لیلا کمی شانس بیشتری داده. اما همیشه میدونیم که داوران جشنواره فیلم کن معمولا آنچنان ارتباطی نداره با نظرسنجی های منتقدان. همین سال گذشته فیلم سیتان که برنده جایزه نخل طلا شد، تو همین جدول نظرخواهی منتقدان رتبه های بالایی نداشت و در رده های میانی قرار داشت. بر همین مبنا باید منتظر باشیم ببینیم در جشنواره ای که خیلی تل سیاسی در فیلم ها پررنگ بود، مضامین مرتبط با نابرابری های طبقاتی، نابرابری های جنسیتی، فساد، مضامینی بود که تقریبا در خیلی از فیلم‌ها دیده می‌شد، موضوع مهاجرت مخصوصا. ببینیم که آیا هیئت داوران هم تو همین مضامین دست به انتخاب فیلم خواهند زد یا نه. اگه اونجوری باشه شاید مثلا هر دوی این فیلم‌ها که تم پررنگی دارن مرتبط با مضامین سیاسی و اجتماعی، یک فیلم مثل عنکبوت مقدس که خیلی پررنگ به موضوع ایدئولوژی و مذهب می‌پردازه، فیلم بردان لیلا هم که مشکلات اقتصادی در ایران و همینطور شرایط ناشی از تحریم ها رو داره مورد بررسی قرار میده، شاید مورد توجه داوران قرار بگیره.
خب از بین فیلم های خارجی کدوم آثار بیشتر مورد توجه منتقدان قرار گرفتن؟
از ابتدای نمایش فیلم دوره آخر و زمان ساخته جیمز گری این فیلم مورد توجه بوده و همچنان به نوعی جایگاه بالای جدول خودش رو حفظ کرده. تو چند روز اخیر چند فیلم دیگه هم تونسته توجه برانگیز باشه. مهمترینش ساخته پاک چان‌وک، فیلمساز شناخته شده کره‌ای، فیلم تصمیم به رفتن که تونسته تا حدودی اون جایگاه فیلم دوره آخر و زمان رو تهدید بکنه و حالا نام برده میشه ازش. چند تا فیلم دیگه هم بسته به سلیقه داوران، مثلا فیلم روبن اوسلوند، فیلمساز شناخته شده نروژی که پیشتر نقد طلا گرفت، ممکنه اون هم به دلیل نوع نگاهی که در فیلم انتقاد خیلی شدیدی از جامعه طبقاتی دنیای غرب میکنه، یا همین فیلمی که اخیراً در همین روزهای پایانی جشنواره به نمایش درآمد، ساخته تازه هیروکازو کوراهیدا، فیلم کارگزار که فیلمساز ژاپنی که اونم پیشتر نخل طلا گرفت که مضمون فقر رو مورد توجه قرار میده، شاید اون هم بتونه نگاه رو جلب کنه. چند فیلم فرانسوی بخش مسابقه هم که آخرین فیلمی هم که در بخش مسابقه دیروز به نمایش درآمد فیلمی از فرانسه بود با تم مهاجرت، اون هم تونستش تو این واکنشا قابل توجه باشه و ممکنه که داوران بهش توجه کنه.
بله ممنونم ازت بابک غفوری آذر از اینکه امروز هم با ما همراه بودی. طی چند سال اخیر واکنش‌های عمومی به خصوص در فضای مجازی نسبت به اتفاقات فرهنگی، هنری و ورزشی تغییر کرده و رفتار چهره‌های شاخص این حوزه‌ها که به سلبریتی معروف شدن بیش از گذشته مورد نقد عموم قرار می‌گیره. این مسئله رو موشکافی می‌کنیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. های سرکوهی، این رفتار، واکنش و توقع مخاطبان در قبال چهره‌های معروف، کارها و سخنان اونها، حالا چه در زمینه‌های هنری مانند سینما گرفته، آنچه در جشنواره کن می‌گذره، چه در حاشیه یک مسابقه فوتبال، چقدر نشأت می‌گیره از تحولاتی که اون جامعه شاهد اون هست؟
در مورد موضوعی که مطرح میکنید، ما با دو تا به اصطلاح گرایش روبرو هستیم که با هم دیگه تلاقی پیدا میکنن. یکی این که خب در عرصه هنر و به خصوص سینما که به هر حال یک پرمخاطب، بسیار پرمخاطب هست و هنرمندانی که در سینما فعال هستند بسیار مشهور میشن، یا ورزش که به خصوص مثلا فوتبال یا ورزش های از این دست که باز هم کسان به اصطلاح ورزشکاران بسیار مشهور میشن، محبوب میشن به خاطر نقشی که در ورزش بازی میکنن یا به خاطر نقشی در سینما بازی میکنند. و در این گونه عرصه ها ما کسانی هستند که علاوه بر اون کار حرفه‌ای که انجام میدن و به شهرت و محبوبیت حرفه‌ای که پیدا میکنن، خودشون رو درگیر میکنن با برخی مسائل اجتماعی یا مسائل سیاسی گاهی، و به این طریق به مردم میگوین که ما با شما هستیم، به مسائل شما توجه دارین، خیلی مثلا بعضی اقدامات خیلی انجام میدن، برای محیط زیست فعالیت میکنن و چه و چه، و در نتیجه یک سرمایه اجتماعی به دست میارن که این سرمایه اجتماعی افزون میشود بر سرمایه‌ای که اجتماعی که اونا به خاطر حرفه خودشون دارن. این یک سوی مسئله. سوی دیگر مسئله جامعه است. جامعه هست که این سرمایه اجتماعی رو اونا میده و طبیعتاً جامعه همیشه از منظر خودش و در موقعیت خودش به اونا نگاه میکنه و توقعاتی که جامعه داره از کسانی که به اصطلاح سلبریتی میشن به قول شما و سرمایه اجتماعی پیدا میکنن، این جامعه توقع داره که به خواسته ها و دردها و نیازهای جامعه اونا توجه بکنن. حالا وقتی که جامعه اما همیشه یکسان نیست، مثلا شما نگاه بکنین در گذشته اینطور بود که در همین جشنواره‌های بین المللی مثل کن یا برلین که اشاره کردین، میگه کسی مثل کیارستمی بود که کارگردان بسیار خوبی بود، میرفت جایزه‌هایی میگرفت و حتی از اون در مورد سانسور وقتی میپرسیدن میگفت سانسور وجود نداره در ایران، یا من احساسش نمی‌کنم، هیچ کسی اعتراض نمی‌کرد. یا مثلا بعضی از این افراد مشهور در ورزش یا سینما و اینا میآمدن مثلا به کارهایی مثل فرض کن مثلا نجات یوسف‌پلنگ ایرانی چه و چه میپرداختن و اون دردهای اصلی جامعه رو نمیگفتن، ولی کسی بهشون اعتراض نمیکرد و حتی با استقبال هم روبرو میشدن، چون در اون موقع خود جامعه توقعش در رسالا از اینها چندان نبود یا در همون حد بود. اما حالا توجه بکنیم که از دی ماه 96 به بعد جامعه ما پوست انداخته، کاملا دگرگون شده، توقعات مردم فرق کرده، سطح انتظارات اونها بالا رفته و درگیری هایی که مردم دارن با حکومت بسیار افزایش پیدا کرده. از یک طرف به اصطلاح خط فقر بسیار گسترده شده، مسئله عدالت اجتماعی مطرح است، مسئله فقر مطرح است، و از طرف دیگه در واقع ما به خصوص در دو سال اخیر هر هفته شاهد درگیری مردم با حکومت هستیم در حال مسائل مختلف، و در نتیجه وقتی که جامعه درگیر هست با حکومت و درگیر هست با در جنبش اعتراضی، توقع داره که اون که به اصطلاح سلبریتی ها به این نیاز پاسخ بدن. حالا اونایی که نمیتونن پاسخ بدن به این نیاز، یا هنوز همون برخوردهای قبلی رو میکنن یا بی‌اعتنایی میکنن، با خشم مردم روبرو میشن و اگر کسی پاسخ بده با استقبال مردم روبرو میشه. این رو ما مثلا میبینیم، فرض کن وقتی که یک فوتبالیست میگه من نمیرم کانادا، یا نمیدونم یا همراهی میکنه با مردم در یک زمینه، یا یک هنرمند با استقبال گسترده روبرو میشه. اما وقتی که کسانی که هنوز همون اداهای گذشته رو در میارن یا رفتارهای گذشته رو نشون میدن، اونها با اصطلاح برخورد روبرو میشن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
خب، لغو بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و کانادا موجی از واکنش‌ها را در پی داشت. مقامات سیاسی و ورزشی هم در این رابطه به اظهار نظر پرداختند. مهدی رستم‌پور همراه ماست، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، از ابتدا شبهات زیاد بود و خودت هم گفته بودی که تا تیم ملی به کانادا نرسه نمیشه انجام این مسابقه رو باور کرد. چه شد که این بازی لغو شد و از واکنش‌ها برامون بگو؟
درود مهدی جان. از همون ابتدا که قرار شد ایران با کانادا بازی کنه، اون مقطع صحبت از این بود که با برزیل بازی میکنیم، با آرژانتین بازی میکنیم، دیگه اون تیم ضعیف نیوزلند بود که هیچکس نمیپسندی، ولی در نهایت شد کانادا. و البته شبهاتی مطرح شد که وقتی کشوری در ایران سفارتش فعال نیست و تیم فوتبالش هم به هر حال بعد از سالهای طولانی اومده جام جهانی، چرا رقبای بهتر نه؟ ولی در عمل دیدیم که همین مسابقه رو هم نتونست تیم ملی فوتبال ایران برگزار کنه، و بی تردید خب یک پیروزی بود و یک موفقیت بود برای خانواده های جانباختگان فاجعه سرنگونی هواپیما، کما اینکه دیدیم خبرنگاران کانادایی هم اشاره کردن که خود بازیکنهای کانادا تو شبکه‌های اجتماعی تحت تاثیر قرار گرفتن و نخواستن بازی کنن. همچنین شرکای تجاری و سرمایه گذاران فدراسیون فوتبال کانادا، حتی پیش از اون که کانادا تصمیم رو اعلام کنه، دیدیم که مثلا کافدارای ایرانی که در واقع برنامه ریزی کرده بودن، اونا اعلام کردن که ما برنامه ریزیمون رو لغو میکنیم، انقدر با اعتراضات مواجه شدن. حالا در طرف مقابل فدراسیون فوتبال، مهدی، فقط داره فرافکنی میکنه، مطلع هستیم که کار خاصی انجام نداده بودن. حتی برای اخذ روادی در ترکیه پروازی که گرفته بودن، بازیکنان نمیدونستن که آیا هتل براشون گرفتن یا نه، و بهشون گفته بودن وقتی رسیدید خودتون تاکسی بگیرید. هیچ کاری انجام نداده بودن، ولی حالا میگن که همه مقدمات فراهم بوده، در حالی که خب در دو سال اخیر تیم ملی فوتبال ایران خارج از ایران بازی تدارکاتی نداشته، اونا که دیگه کانادا نبود که بخواد لغو بشه.
مهدی، صحبت از غرامت 10 میلیون دلاری کردن، چقدر جای تأمل داره؟
کذب محض، یعنی نه در توافقنامه چنین رقمی قید شده، و فدراسیون فوتبال ایران میتونه شکایت کنه طبیعتاً، و در فیفا یا دیوان حکمیت این هم طبیعیه که طرف کانادایی هم مسائل حقوق بشری و اعتراضات مدنی رو مطرح کنه، و همونطور که در ادعاهای قبلی فدراسیون‌های ورزشی که غرامت می‌گیریم در نهایت چیزی نصیبشون نشده، هزینه دادگاه رو هم پرداختن، بعید نیست اینجا هم همین اتفاق تکرار بشه.
خب مهدی، از تیم ملی دراگان اسکوچیش و سردار آزمون واکنش نشون دادن به این لغو بازی دوستانه، چه گفتن و چقدر افکار عمومی با صحبت‌های اونها همدلی کردن؟
درباره سردار آزمون به نظر می‌رسید که او برآورد دقیقی از احساسات و شرایط حال حاضر جامعه و دیدگاه عموم نداره که کانادا رو در واقع گفت که بازیچه سیاسی و دخالت سیاست در ورزش و اگر که سردار آزمون رو مخاطبین ما در توییتر اسمش رو سرچ کنن میبینن که هزاران توییت شده، به ندرت میبینیم که در موافقت با بوده، بیش از 99% اعتراضیه. در مورد اسکوچیچ هم خیلی عجیبه که او چون میدونه اگه مجمع تشکیل بشه ممکنه که برکنار بشه، گفته مجمع نباید تشکیل بشه، یعنی تشکیل مجمع رو که اصلا در صلاحیت و اختیارات اونیست مقایر با برنامه آماده سازی تیم ملی دونسته، در حالی که اصلا تیم ملی همین الان که ما داریم صحبت میکنیم معلوم نیست که فردا برنامه‌اش چیه، بسیار بی برنامه.
ممنونم از مهدی رستم‌پور، روزهای آینده بیشتر صحبت میکنیم.
سپاسگزارم.
خب پایان صبحانه با خبر امروز. خیلی خیلی ممنون که بیننده و شنونده این بخش از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.